صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
پیدایش فصل اول آیات 3 و 6. مزامیر فصل 33 آیه 9. پیدایش فصل اول آیه 3. پیدایش فصل 3 آیه 5. اول پتروس فصل 4 آیه 7. متا فصل 24 آیه 35. پیدایش فصل 1 آیه 1. یوحنا فصل 1 آیه 3. یوحنا فصل 1 آیه 1. افسوسیان فصل 1 آیات 3 الی 10 و فصل 3 آیات 1 الی 21. یوحنا فصل 1 آیه 3 و 9 و 14. پیدایش فصل 1 آیات 3 الی 31. دوم پتروس فصل 3 آیه 8. پیدایش فصل 1 آیه 26.
درس برنامه گذشته در مورد تاریخ‌های شناخت خدا با هم صحبت کردیم. اینکه خداوند از سه تاریخ خودش رو بر ما مکشوف کرده. 1. مکاشفه عام بود. مکاشفه‌ای که منطبق بر آفرینش هست. روش دوم وجدان ما هست. نیرویی که در درون ماست و قادر هست خوب رو از بد تمیز بده. و اما مهمترین و اساسی ترین مکاشفه‌ای که خداوند در اختیار ما گذاشته تا بتونیم اون رو همونطور که هست بشناسیم و درک بکنیم و از کارهایی که برای ما انجام داده و انجام خواهد داد آگاه بشیم، مکاشفه خاص هست که مبتنی بر کلام خدا و عیسی مسیح هست. در برنامه گذشته در مورد این نوع از مکاشفه صحبت کردیم و در برنامه امروز به یاری خداوند قصد داریم در مورد یکی از ارکان اساسی ایمان مسیحی، یعنی تثلیث، با شما گفتگو بکنیم. و خوبه که بدونید خداوند در تثلیث خودش رو آشکار کرده. خدا یک ذات هست در سه شخص. این ساده ترین، کوچکترین و به نوعی روشن ترین تعریفی هست که میشه از تثلیث عنوان کرد. در آیین مسیحیت چیزهای زیادی وجود دارند که این آیین رو با سایر ادیان متفاوت میکنه. این موارد عبارتند از کلام خدا، مراسم و آیین‌ها، مرگ و رستاخیز مسیح، آشتی با خدا، داوری آخر و حیات جاودانی. تفاوت بسیار مهم دیگری بین مسیحیت و سایر ادیان وجود داره و اون فرضیه تثلیث هست. عزیزان، این فرضیه حاکی از این هست که خدا یکیست و در این حال هم پدر هست و هم پسر هست و هم روح القدس. گهگاهی آیین مسیحیت به خاطر تعلیم به اصطلاح چند خدایی مورد انتقاد قرار میگیره و بعضی از ادیان مدعی هستند که چون فقط یک خدا دارند دین برتری هستند. عزیزان، این انتقادها از آیین مسیحیت هرچند همیشه تکرار میشه اما ناوارد هست، چون که مسیحیت تعلیم میده که تنها یک خدا وجود داره. کلیسا در طول تاریخ مجبور بوده که برای دفاع از فرضیه ایمانی خودش مبنی بر این که خداوند یکی هست بجنگه. عزیزان، توجه بکنید که انبیای عهد عتیق به وحدانیت خداوند شهادت میدند. کلام خدا اینگونه میفرماید: ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. آمین. بله، این شهادت کلام خداست. وحدانیت خدا در عهد جدید هم یک مورد بدیهی و کاملا روشن هست. کلام خداوند می فرماید می دانیم که بت در جهان چیزی نیست و اینک خدایی دیگر جز یکی نیست. و در جای دیگه کلام خداوند می فرماید که تو ایمان داری که خدا واحد است، نیکویی می کنی، شیطان نیز ایمان دارد و می لرزد. حق جان عزیز، خوبه که دقت بکنیم که تمامی این موارد نشان دهنده یک جنبه از قضیه هستند، اما جنبه دیگری هم وجود داره و اون کتاب مقدس هست. حتی عهد عتیق از یک خدا در قالب پدر، پسر و روح القدس سخن میگه. خداوند یک ذات هست در سه کس، سه کس هست در یک ذات، و این تعریفی هست برای تثلیث اقدس. ما روشن‌ترین استدلال رو در رابطه با این فرضیه در عصر جدید و در سخنان تشریفاتی مراسم تعمید و دعای برکت رسولان می‌بینیم. وقتی که عیسی مسیح به کلیسا فرمان میده که مردم رو تعمید بدند، گفت که از مراسم تعمید باید به اسم اب، ابن و روح القدس انجام بشه. عیسی نگفته بود به اسم پدر، به اسم پسر و به اسم روح القدس تا نشون بده که اسامی مختلفی هستند، بلکه در عوض به یک اسم اشاره میکنه. توضیحش اینه که پدر و پسر و روح القدس در بردارنده اسم اعظمی هستند که تنها برای خداوند به کار میره، نامی که فوق از جمیع نامها هست. پولس رسول در دعای برکت خودش دلیل دیگری بر فرضیه تثلیث میاره. و چقدر تعجب‌آور هست دوستان که دعایی که اونقدر مختصر هست چگونه بیانگر فرضیه نجات هست. محبت خدای پدر شامل خلقت، حفظ و حراست از خلقت و نجات هست. فیض عیسی بنیان محکم امید ما به نجات هست. شراکت روح القدس موردی هست که در کلیسا و در دلهای ما صورت میگیره تا با پدر و پسر مشارکت داشته باشیم. عزیزان، موضوع تثلیث ارتباط نزدیکی داره به این ادعا که مسیح پسر خداست. در اشاره به این مورد، مسیح خودش سخنان روشنی رو به زبان میاره. او میگه که قبل از ابراهیم بوده، یعنی وجود داشته. او بدون گناه هست، کسی که اون رو بشناسه پدر رو خواهد شناخت. پسر چون پدر در خودش حیات داره، او مجاز هست تا جهان رو داوری بکنه. اینها همگی مواردی بسیار مهمی هستند، چون اظهاراتی هستند که نشون دهنده حقیقت تام و تمام در رابطه با پدر و پسر هستند. پدر و پسر یکی هستند. پدر پسر هست و پسر پدر. این یک سوی تثلیث است، افتخار قدرت و جلال خدای ازلی در مسیح، پسر ازلی خدا ظاهر شده. برای یافتن سوی دیگر فرضیه تثلیث، عزیزان لازم هست به زندگی ظاهری مسیح، یعنی نجار و نبی از ناصره، نگاه بکنیم. این زندگی ظاهری نشانه ای از فقر و سادگی هست، چون که یک بُعد از زندگی مسیح رو میشه در انجیل خوند و کاملا قابل فهم باشه، اما در این حال سوال برانگیز هم هست. و سوال اینجاست که چگونه این مرد ساده زیست میتونه متصل به تثلیث باشه؟ یا این عیسی اهل شهر جلیل چگونه میتونه همون مسیحای موعود، پسر ازلی خدا و شخصیت دوم تثلیث باشه؟ عزیزان، آیه‌ای که برای شما قرائت خواهم کرد تنها پاسخ موجود به این ابهامات هست. کلام خدا می‌فرماید کلمه جسم گردید و در میان ما ظاهر شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. آمین. در کتاب مقدس عزیزان، ما شاهد تفسیر مهمی در رابطه با تثلیث اقدس هستیم. هرگاه تکیه بر رابطه درونی الوهیت میشه، سه شخصیت تثلیث به روشنی از یکدیگر متمایز هستند. بدین ترتیب پدر پسر رو از ازل در بر داره و روح القدس از ازل توسط پدر و پسر صادر می شد. و این سه شخص همگی در یک خدا هستند. از زاویه دیگری هم می تونیم به این فرضیه نگاه بکنیم. این سه شخص به میان انسان ها و جهان اومدند، اما در یک خدا. پس سه شخص تثلیث هم به همون ترتیب قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. شاید چند نمونه بتونه به روشن شدن این موضوع کمک بکنه. میشه گفت که پدر جهان را آفرید ولی آفرینش جهان به پسر و روح القدس نیز نسبت داده شده. به همین ترتیب سه شخصیت تثلیث متصل و مرتبط به نجات جهان از طریق ایمان و تقدیس و مسائل مشابه دیگه‌ای باشه. به همین ترتیب هم میتونیم اونها رو دارای قدرت در همه جا بودن و قدرت مطلق بودن تصور بکنیم. در دعاها و نیایش‌ها سه شخصیت تثلیث رو میشه مورد خطاب قرار داد. تمام این موارد نشون میده که سه شخصیت خدایی رو نمیتونیم با توجه به اعمالشون در جهان تفکیک بکنیم، ولی در درون ذات خدایی قابلیت تمیز دادن رو پیدا میکنند. ما فقط در مورد پدر میتونیم بگیم که او پسر رو حیات بخشید. از سوی دیگه این پسر نیست که پدر یا روح القدس رو حیات میبخشه. و در مورد روح القدس میتونیم بگیم که از پدر و پسر صادر میشه، ولی هرگز نمیتونیم بگیم که پدر یا پسر از روح القدس صادر شدند. عزیزان، اگه بخوایم در راز تثلیث کاوش بکنیم، توانایی های ما قادر به درک اون نیستند. الوهیت و اون چه که در اون هست فوق از کاوش ما هست. اگر ما به یک نکته خاص توجه بکنیم، این حقیقت آشکارتر میشه. همیشه رازی بوده که هیچ کس تا کنون نتونسته اون رو تشریح بکنه، و اون راز این هست که چرا فقط پسر انسان شد و نه پدر و نه روح القدس. کتاب مقدس فقط به ما این رو میگه که پسر ازلی خدا انسان شد، کلمه جسم گردید. و اما شاید سوال دیگری برای شما عزیزان مطرح بشه و اون این که چرا خدا پروسه نجات رو دقیقاً به طریقی انجام میده که هرگز برای ما گفته نشه. ما جواب رو نمیدونیم، اما بر ماست که فقط در مقابل این حقیقت و این شهادت روح القدس خم بشیم و مطیع اون باشیم. وقتی که عیسی مسیح از اصل سماوی و اتحادش با پدر مردم رو تعلیم میده، بسیاری از شنوندگان شدیداً اعتراض میکنند. باور کردن این ادعاها برای اونها غیر ممکن بود، چون که اونها عیسی را از همون کودکی میشناختند، ولی عیسی بر روی ادعای خودش پافشاری میکنه. کلام خدا میفرماید: من از خود نیامده ام، بلکه فرستنده من حق است که شما او را نمیشناسید. آمین. و به خاطر ادعاهای الوهیت خودش بود که یهودیان اون رو محکوم به کفرگویی میکردند. عزیزان، این ادعا توسط عیسی با ابعاد بیشتری در محضر دادگاه تکرار میشه و بر علیه خودش به کار میره. وقتی که پنتیوس پیلاتوس میخواست عیسی را آزاد بکنه، رهبران یهودی اعتراض میکنند. کلام خداوند اینطور شهادت میده: ما شریعتی داریم و موافق شریعت ما واجب است که او بمیرد، زیرا خود را پسر خدا ساخته است. بله عزیزان، آشکارتر از این نمیشه نشون داد که عقیده مردم درباره ادعای عیسی چگونه است. اونها ادعای عیسی را پوچ میدونستند. مطلقاً غیر ممکن هست که کسی در این حال هم خدا باشه و هم انسان. این ادعا صدای اعتراض طرفداران عیسی را هم بلند میکنه و اونها میگند: اگر او واقعاً خدا بود، پس چرا در مقابل این مردم گستاخ اینگونه رفتار کرد و فروتنانه از حق خودش گذشت؟ چرا قدرت خدایی خودش رو به روشنی و با قدرت بیان نکرد و نشون نداد؟ این سوال چندین جواب داره. اگر او خدا بود که قطعاً بود، و اگر او بره موعود خدا بود که گناهان تمامی جهان رو بر خودش حمل کرد، برای او شایسته نبود که قدرت خودش رو برای نابودی دشمنان خودش در تپه جلجتا به کار ببره و صلیب پایین بیاد؟ اگر این کار رو میکرد، پیروزی او دیگه یک پیروزی راستین و حقیقی نبود، بلکه پیروزی دروغی محسوب میشد. ولی پیروزی واقعی او درست در لحظه‌ای که از مردگان برمیخیزه فرا میرسه، و به این ترتیب مطابق کلام خدا به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید. آمین. حق جویان عزیز، از اونجایی که فرضیه مربوط به تثلیث اقدس غالبا در درون خود دارای تضادهایی هست، همچون سدی در میان ایمان و بی ایمانی قرار میگیره. یه همچین مانعی هم در بین اموری که استدلال انسانی مایل به پذیرش اون نیست و اموری که ایمانداران مسیحی در تواضع کامل اون رو میپذیرند وجود داره، و اونچه که عقل و منطق اون رو نمیپذیره در عبارات لغزش و جهالت توصیف شده. عزیزان، استدلال انسانی تلاش میکنه تا طرحها و افکار خداوند رو از خارج بفهمه، هرچند که طرحها و افکار خدا رو میشه از درون و نور روح القدس و تواضع در حضور خدا و ایمان درک کرد، اما حکمت و دانش خداوند دارای چنان وسعت و عمقی هست که برای من انسان غیر قابل کاوش میشه. اما همراهان عزیز، این بخش از ایمان مسیحی توسط مارتین لوتر در الهیات جامع او به خوبی تفسیر شده. اجازه بدید بخشی از این تفسیر رو براتون قرائت بکنم. مارتین لوتر اینطور می نویسه: هرچند تمامی جهان تمامی تلاش خودش رو به کار می بره تا اثبات بکنه که خدا چیست و چه طرحهایی در فکر و عمل داره، با این وجود به هیچ یک از این ابهامات دست پیدا نمی کنه. ولی ما در اینجا همه چیز رو به فراوانی در اختیار داریم، چون خدا خودش رو در تثلیث آشکار کرده و عمیق‌ترین گوشه های قلب پدرانش و محبت تغییر ناپذیرش رو برای ما نشون میده. و همه چیز رو، چه در آسمان و چه در زمین، حتی پسرش و روح القدس رو به ما میده و ما رو به سوی خودش میاره، چون هیچگاه جز از طریق مسیح خداوند که آینه قلب پدرانه خداست نمیتونیم به معرفت فیض و همینطور لطف پدرانه او پی ببریم. جدای از مسیح هیچ چیز نمیبینیم به جز سیمای وحشتناک داوری او، و در این حال از مسیح هیچ چیز نخواهیم فهمید مگر اینکه توسط روح القدس بر ما مکشوف بشه. بله عزیزان، تفسیر جامع و بسیار زیبایی بود. بنابراین بیایید خداوند رو شکر بکنیم و اون رو سپاس بگیم که از ما دور نیست و برای ما گنگ و ناشناخته هم نیست. خداوند اولین قدم رو برای ما برداشت. او بود که برای شناخته شدن خودش به ما اولین قدم رو برداشت و بهترین راه ها رو برای این کار در اختیار ما قرار داد. بیایید کلام خداوند رو روزانه مطالعه بکنیم و به درک حضور او و چگونگی او و اینکه او برای ما چه میخواد، برای ما چه کرده، نائل بشیم. عزیزان، خداوند از ما دور نیست. کافیست در قلب‌های خودمون رو باز بکنیم و با ایمان کلام اون رو بخونیم و با او آشنا بشیم. کلمه جسم پوشید. عیسی مسیح خدایی بود که جسم انسانی پوشید و بر روی زمین اومد برای اینکه خودش رو به ما بشناسونه، برای اینکه طریق نجات ما رو خودش شخصا مهیا بکنه. او فرزند یگانه خدای پدر بود که برای نجات ما مهیا شد. او بره موعودی بود که به جهت من، به جهت شما قربانی شد تا گناه ما رو برداره و میان من و خدای پدر آشتی برقرار بکنه.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
اعمال رسولان فصل 17 آیه 28، یوحنا فصل 1 آیه 11، عبرانیان فصل 11 آیه 3، متا فصل 24 آیه 35، مکاشفه فصل 21 آیه 4، پیدایش فصل 2 آیه 2، مزامیر فصل 104، پیدایش فصل 1 آیه 30، اشعیا فصل 55 آیات 10 و 11، عبرانیان فصل 1 آیات 2 و 3، پیدایش فصل 18 آیه 14، لوقا فصل 1 آیه 37، ارمیا فصل 8 آیه 9، یوحنا فصل 2 آیه 11، رومیان فصل 15 آیات 18 و 19.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.